جوهرون مع عرضون حیفت همه هم حیفت هستد که به کلون قد نقر ذات یعنی ماهیت در تمام مراتب وجود اعم از خارج و ذهن حفظ شده است. جمع مقابله از این محفوظ موندن ذات و ذاتیات لازم آمده است و چون جمع مقابله محال هست لحاظا در اینجا بعدی در مقابل این حکم محبوبیت ذات و ذاتیات در انهایی باشد اشکال کنه. جوهر و عرض اشاره به اشکالی است که در واقع وجود ذهنی شده است. جوهر و عرض با عرض چگونه جمع شده است؟ اون چیزی در ذهن یاد بنابرای مشهور علم است و علم در نزد مشهور عبارت است از کیف نفسانی و کیف از اعراض است و از طرفی اگر معلوم و متصور شما جوهر یا جواهر باشد با این مطلبی که گفتید ماهیت محفوظ است که کلی دیده اگر شما جوهری به تصور پیدا باشید متصور جوهر است و حال این که متصور به ما همینانی صورتون علمیه کیف نفسانی است. چگونه می شود شیء واحد هم جوهر باشد هم کیف نفسانی باشد؟ این لازمه است جمع متقابله این هست زیرا مقتضای جوهریت این است که وجود او لافی موضوع باشد، مقتضای عرضیت این است که وجود او فی موضوع باشد. شیء واقع وجود او هم لافی موضوع باشد هم فی موضوع باشد معقول نیست. این یک اشکال. اشکال دیگر این که هم کیف تحت کیف کلون قد وقع ثانیا لازم میآید که تمام مقولات که بنابر مشهور ده مقوله داریم این مقولات وقتی در ذهن تصور بشوند همه داخل در مقوله کیف باشند و این اشکال دیگر است. چرا؟ چون به هر حال قائل به دو مقوله شدیم که مطلق جواهر را داخل در جنس جوهری قرار بدیم و همه اعراض داخل در جنس عرض باشند و عرض را جنس را برای اعراض نهرانه بدانیم و جوهر را جنس برای انواع خمسه جوهریه بدانیم. این هست اما که همه داخل در تحت کیف باشد احدی قابل نشده است و این لازمه قول به وجود ذهنی. لحاظا هر کسی در صدد رفع این دو اشکال برآمده است و بعضی به خاطر اینکه نتوانستن از حل این دو اشکال بخصوص اشکال دوم برآیند لذا منکر شدن اساسا وجود ذهنی را. در ما چرا شیء ببینیم که در قافیه آن گیر کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هذه الفروق الثلاثه فروقها جليه لان بعدها يثبت المطلوب من مسلک موضوعیت الموجبه و بعضها من مسلک الکلیه و بعضها من مسلک الوحده و ايضا بعضها من مسلک التصديق و بعضها من مسلک التصور و لان مبادیها مختلفه فإن معونة قاعدة الفرعية لا تحتاج إليها فيما عدا الأول بخلاف مبادئ الآخرين فلا وجه لقول محقق اللاهوتي في الشوارع بعد نقل مسلك الكلية عن المواقف وشرح المقاصد أن هذا داخل في الوجه الذي تمسك فيه بالحكم الإيجابي على المعلوم تو مستقبیه به حکم ایجابی علت معلومه. بعد از آنی که در رابطه با عدلهی که با عنوان اثبات دیده دیده که فرمودن که سه دلیل بود، دلیل اول للحکم ایجابن علم معدوم بود، دلیل دوم انتظار شیء بالعموم بود، دلیل سوم صرف الحقیقت الذی ما قصرا بود. واضح است اجمالا عرض میکنیم که فرمودن ما وقتی بر یک امر معدوم حکم ایجابی میکنیم و حال اون که سکوت شیئن به شیئن هر سکوت مصطفله هست، اون معلوم اگر معلوم مطلق باشد که قابل حکم بر اون نیست. پس بهرن نهره عمیدی پیدا کرده است که ما بر اون حکم ایجابی میدارم. معلوم در خارج وجود ندارد، به الا نقض خلف فرض است. تو فرض اون چیزی گفته میشد معلوم که لا وجوده له. پس بهرن این معلوم وجود ذهنی پیدا کرده است به تصور ما. پس از آن که وجود پیدا کرده است ذهنن حکم میکنیم بر اون و لا نعنیم رن وجود ذهنی الا عذاب. و ثانیا فهمیدن که ما انتزاع میکنیم شیئی که دارای کلیت و عموم است. اشیاء خارجی همه اونها اون چیز وجود دارن به نحو وصف کلیت و عموم وجود نیستن، بلکه به نحو وصف تشخص موجودن. تا جایی که گفته شده است بین این وجود در خارج و تشخص بین این دوتا ملازمه است. یعنی ما من وجود الا و انه متشخص و ما من متشخص الا و انه موجود. پس بنابراین و از طرفی ما شیئی که به نحو کلیت و سعه و شمول باشد را انتزاع می کنیم. این امری که به نحو سعه و شمول انتزاع شده است خارج از ذهن که معقول نیست وجود داشته باشد، اون در خارج از ذهن متشخص است. پس قهرن زرد وجود او ذهن خواهد بود. این هم دلیل دوم. دلیل سوم هم فرمودن که صرف الحقیقه هر حقیقتی اگر به لحن صرافت و حذف تمام عوارض و ضمائم او در نظر گرفته بشود، این چنین چیزی تعدد ندارد، تقصر ندارد. خب این صرف الحقیقه در کجا هست؟ صرف الحقیقه در خارج نیست، برای خاطری در خارج هر چیزی وجود پیدا کرده است با همراه هست با عوارض، همراه هست با لواحق. فرمودن یا لواحق به ذات دارد یا لواحق به العرض دارد. ولیکن در اون و از طرفی ما صرف را میتوانیم لحاظ کنیم. این صرف الحقیقی که تعدل تکسر در اون نیست و همیشه صرف و شیء واحد است، این صرف در کجا هست؟ در خارج نیست، چون در خارج به وصف صرافت موجود است. همراه هست همیشه موجود با عوارض و لواحق یا ذاتی یا عرضی. پس قهرن صرف و شیء در ذهن وجود خواهد داشت و الا معنیش نیست که ما صرف و شیء نداریم. حال که این خلاف و وجدان است، ما میتوانیم هر چیزی را به نحو صرف لحاظ کنیم. حالا همین بحث تا نقلش برهم. حالا میفهمیم که اینجا ما سه تا دلیل ذهن کردیم. شبهه شده است که بعض از این ادله به بعض دیگر برمیگردد. گفتم دلیل دوم در حقیقت معالش به همون دلیل اول هست. مرحوم حاجی در اینجا در مقام بیان این برآمده اند که فرقهای بین این سه دلیل را ذکر کنند. لذا می فرمایند محاجی بیدون به سلاسه فروقه ها جلیزه در این حالی که جلیز، ولی که برای که ممکن است برای بعد از هم جلائی نداشته باشد ایشان آشکار می کنند. اولا لعن بعضها ها یصف المطلوب من مسلک موجودیه این جره و بعضها من مسلک کلیه و بعضها من مسلک البحثه. ببینید برای این حدود سلاسه تعدد اونها حفظ بشود که کفایت میکند یکی از این بیانات که من اومادی داره خونده ولی معذار اکتفای به این نفهمیدم. یک بخش فرقی میکنه شما ببینید در دلیل اول راه اثبات وجود ذهنی و از باب قاعده این که به اصطلاح وظیفه موجب موضوع لازم دارد وارد شده است و موضوع در اونجا معلوم است و معلوم وجود خارجی ندارد، پس باید وجود ذهنی باشه. این دلیل اول. ولی دلیل دوم از راه چی وارد شده است؟ از راه کلیت. کلی به ما و کلیون در خارج نیست، قهرن در ذهن است. دلیل سوم از راه وحدت وارد شده است، چون مسئله صرف و حقیقه عبارت بود از شیء واحد و خون صرف و حقیقه ای که تصور و تعبد درش نباشد، تصور درش نباشد عوارض و لوازم تحرک کنید می شود فقط شیء واحد. مثلا بیاض به ما و بیاضان چند تا یک بیاض بیشتر نیست. این تعدد از ناحیه موضوع هست، از ناحیه شدت ضعف هست، امثال داره. اگه همه اینا رو کنار بگذارید چند ما بیاض داره؟ این تعدد نداره. پس بنابراین چون وجه اول از راه موضوعیت وزیره همدیگه شده است، دلیل دوم از راه مسئله کلیت وارد شده است، و دلیل سوم از راه وحدت که صرف و شیء واحدون و لا تکثر در او، این کفایت میکند برای اینکه ببینیم اینا سه دلیل هست. این یک وجه فرق. وجه فرق دوم میفرمایند که بعضی از این حضور از مسئله تصدیق وارد شده است. خب این سه دلیل باز از جهت دیگری هم فرق دارند. البته این فرق اولی که ذکر شد هر کدوم از دوتای دیگر جدا بودند، ولی فرق دوم وجه اول را از دوم و سوم جدا می‌کند. دلیل اول از مسئله تصدیق وارد شده است، چرا چون که بحثش بود به شیئین بود، گفتیم به حکم ایجابن، حکم همون تصدیق است، به حکم ایجابن علی معلوم. ولی دلیل دوم بحث تصور کلی بود، دلیل سوم بحث تصور صرف و شیء بود. پس اینم فرق دوم بین این سه دلیل. این فرق دوم دوم و سوم در یک طرف قرار میگیرد در باب تصور بود، دلیل اول در طرف دیگر قرار میگیرد در طرف تصور. و بعضها از مثل وسال سن وش فرق سوم این است که میفرمایند مبادی این وجوه نیز مختلف است، اگر مبادی این وجوه مختلف شد دلیلی ندارد ما اینها را به دیگری برگردانیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در وجه اول قاعده فرعیه جاری است و ما نیاز داریم در اثبات وجه اول مضافا در این وجه جاری بکنیم، این قاعده فرعیه هم در اثبات او لازم است که سقوط شیئه به شیئه فرع سقوط نسبت له است. ولی در وجه دوم و سوم احتیاج به قاعده فرعیه نداریم، که بحث سقوط شیئه به شیئه نیست، بلکه در اونجا بحث سقوط شیئه است در مورد تصور باشد. و ثالثاً مبادی این وجوه مختلف هست، زیرا معونه قاعده فرعیه احتیاجی به این معونه ما نداریم در معادای وجه اول که دلیل دوم و سوم باشد، ولی در دلیل اول نیاز به این داریم. لا تحتاج الیها فی معاد الاول. چی داره ابتدا به شما؟ به خلاف نباید باشه شما. لا تحتاج الیها فی معاد الاول من مباد الاخرین. این چی نباید باشه؟ اینجا داره به خلاف مباد الاخرین، به خلاف نباید. فلا وجهه. خب نتیجه ای که میگیرن تمام این حرفا رو مقدمه قرار میدن تا اشکال و صاحب شوارف واضح بکنن. به نام الله خدا وجه ندارن قول محقق لاهجی که در شوارف بعد از آن که مسلک کلیت به وجه دوم بود بکر میدن فرمودن که این مسلک بر میگرده به وجه اول. ناس ما بین وجه اول و دوم چند تا فرق گذاشتیم؟ سه تا فرق گذاشتیم. اولا اونجا بحث از سکوت موضوع بود و در این مسئله دوم بحث سکوت موضوع است. ثانیاً در مسئله اول که وجه اول بود مسئله تصدیق است، در وجه دوم بحث تصور است. ثالثاً قاعده فرعیه در وجه اول لازم است، در وجه دوم لازم نیست. با وجود این وجود ثلاثه اسفر چطور ما میتونیم وجه دوم رو بگیم در حقیقت داخل است در وجه اول؟ پس اشکال ایشان و فرمایش ایشان با این بیانی که من رو ماجی بیان فرمیدن وارد نیست. و ذات و ای ماهیه و ذاتیات ها فی انها اون وجودات تاریدیت و ذهنیه آلیتن کانت او صافنه هو بزه تمشه داره به این حق این ذاتی لایختلف و لایختلف و هازا حکمون صدقه العقل ولكن عارضه منازعه ان جمع المقابلین منه بین انتفاض ذات و ذاتی قد لوهزه و لزمه به نظر العقل ایزن و هزم حالون و جوهرون معرضه کیفش و نه حاضا تعیینون به المتقابلین. خب بعد از اینکه ما اصل دلیل ذهنی را معنا کردیم که مراد چیست و دلیل بر اثبات او رو اقامه فرمودن در بین ادله متعدده ای که هست این سه دلیل را ذکر فرمودن، نوبت میرسد به بحث بعدی و اون اینه که میفهمون در وجود ذهنی همون گونه که در تفسیر وجود ذهنی در اول بحث گذشت که ما بمیدونیم شیء وجود ذهنی دارد، معنای این کلام این نیست که یعنی این وجود ذهنی عکس وجود خارجی باشد یا این وجود ذهنی یک ماهیت دیگری باشد که شباهتی با وجود خارجی داشته باشد. این رو نمیگفتیم، بلکه مدعای ما این که وجود ذهنی از نظر وجود متفاوت است. لذا میگیم وجود ذهنی و وجود خارجی، که این وجود و ذهنیت و خارجیت در حقیقت وصف وجود است که الوجود له مرتبتین بنابراین معنا خواهد. یک رتبه این عبارت است از وجود در رتبه ذهن و رتبه آخر این عبارت از وجود در خارج. ولیکن ماهیتاً اون چیزی که در ذهن هست با اون چیزی که در خارج است یک چیز است. ماهیت فرق نمی کند. ما نمیدیم ماهیت ذهنیه یا ماهیت خارجیه، بله به تبع وجود ذهنی ماهیت متصل می شود به ذهنیت و به تبع وجود خارجی ماهیت متصل می شود به خارجیت، ولی این وصف ذهنیت و خارجیت برای ماهیت وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال خود موصوف. پس اونی که اولا و به ذات ذهنی یا خارجی است وجود است، به تبع او چون ماهیت متحد است با وجود لذا به تبع او گفته می شود ماهیت ذهنیه و ماهیت خارجیه، ولی معنای ماهیت ذهنی ماهیتی که وجود او ذهنی است. کما اینکه ماهیت خارجی معنایش این است که ماهیتی که وجود او خارجی است، ولی خود ماهیت به ماهی چیست نه ذهنی است نه خارجی است، ولی با ذهنی ذهنی است با خارجی خارجی. روی این اساس می‌فرمایند ذات به معنای ماهیت در هر دو وجود ذهنی و خارجی محفوظ است بدون اینکه هیچ تغییری در این داده بشود. لذا ماهیت ذهنیت عینها همون ماهیتی است که در خارج است، نه اینکه دو تا ماهیت باشد. و اساسا این که گفته می شود ما علم به اشیاء پیدا می کنیم از باب علم اصولی منظور هست. در اینجا اگر بنا باشد ماهیت دوتا باشد دیگه علم ما پیدا نمی کنیم، برای خاطر این که از نظر وجود که متفاوت هست. ماهیتا هم اگر متفاوت باشد ما به هیچ چیزی علم پیدا نمی کنیم، و حالا این خلاف وجدان هست. ما این مخصوصات رو که مشاهده می کنیم علم به اونها پیدا می کنیم، صورتی از اون شی در ذهن خلق می شود که ذهن از نظر ماهیت این صورت ذهنیه را با ماهیت خارج یک چیز می بیند، ولیکن به اثر وجود متفاوت و چون اثر مال وجود هست قهرن که همین جهت آثاری که برای وجود ذهنی است غیر از آثاری است که برای وجود خارجی است، اینا با هم متفاوت می شود. تفاوت در اثر نشأت می گیرد از تفاوت وجود آنها، ولیکن ماهیت که امر اعتباری هست اون منشأیت برای اثر ندارد، لحاظا تفاوتی هم نخواهد داشت. حالا ما این است منظور ما از وجود ذهنی که شیء ماهیتاً فی کل الوجودین یک ماهیت است و وجودن متفاوت شده است. حالا بحث این کردن گفتن اگر ما وجود ذهنی به معنایی را که شما قائل بشویم مبتلا میشویم به دو اشکال. یک اشکال این است که لازم بیاید جمع مقابله ای. شما دو امر مقابل را و دو امر متقابل با یک دیگر را در یک جا جمع کردید. اجتماع متقابله معقول نیست، پس التزام به وجود ذهنی به معنای محفوظ بودن ماهیت فی کلل وجودین ایضا معقول نیست، چون ما یلزم منه المحاله محالون. اشکال اول. خب در اینجا کبرای این اشکال بسیار واضح است که اگر در موردی جمع متقابل این بشود، ما قطعا نمیتوانیم ملتزم به این جمع بشویم و هر چیزی که مستلزم جمع متقابل این باشد محال است. پس التزام دیدی به ذهنی به معنای ذهنی شد محال خواهد بود. این کبرا جای تردید نیست، این نمال اشکال در صغرای این اشکال است که چگونه التزام دیدی به ذهنی موجب این میشود که جمع مقابله این میشود. بیان به دو امتضا میفرمایند جهت چی نسیه. شما دقت بفرمایید، جوهر دارای انواع خمسه است. این جوهر که دارای پنج نوع است، خود جوهر نسبت به این انواع جنس است. شما اگر نوعی از انواع جوهریه را تصور بکنید، جنس ذاتی نوع است، چون هر نوعی متشکل از جنس و بست است. جنس ذاتی نوع است. اگر نوع تصور شد، این نوع جنس او چیست؟ جوهر. و شما گفتید ذات یعنی ماهیت و ذاتیات ماهیت در ذهن خارج هیچ تفاوتی با یک دیگر ندارد. پس جوهر خارجی جوهر است، یعنی نوعی که در خارج، مثلا جسم که در خارج است، ماده که در خارج است، صورت که در خارج است، اینا وقت جنسشان چیست؟ جوهر. در ذهنم که تصور شد، جنس اونا چی خواهد بود؟ جوهر. پس بنابراین جوهر که جنس این انواع خمسه جوهری است، در ذهن محفوظ است. از طرفی شما صورت ذهنیه را بنابر مسلک مشهور در اینجا بیان می‌کنند. چی می‌دانند؟ از چه مقوله‌ای می‌دانند؟ صور ذهنیه که در نفس انسان پیدا می‌شود، می‌گن کیف نفسانی است. پس لازم میاد این اعتبار، این صورتی که در ذهن آمده است چی باشد؟ کیف نفسانی. بین کیف از اعراض است و جوهر که مقوله آخر است، بین مقولات با یک دیگر آیا تقابل هست؟ و این واضح است که بین مقولات تقابل، چون هیچ اشتراک ذاتی بینشان نیست. پس بنابراین شما اون صورت ذهنیه از جوهر را از جهت این که ذات و ذاتیات محفوظ است جوهر باید بدانید، و از این طرف این صورت ذهنیه به عنوان علم کیف نفسانی است و عرضی است برای نفس. پس می شود داخل در اعراض شیء واحد هم جوهر باشد و هم عرض، که تعبیر مردم حاجی این است که فجوهرون معرضه این کیف شود. این عبارت هم که همون جمع المقابله این هست. این یک شما ولیکن آرزه و نازه اهلی در مقابل این حکمی که تصدیق کرده تو و ذات و این ماهیه، چرا ذات و این ماهیت معنا کردن؟ چون ذات باید بکنی که دانه حقیقت، ذات و معنی حقیقت این ماهیت خارجیه، و حالی که در اینجا مورد ماهیت ذهنیه است در مقابل خارج، لذا تفسیر کردن که با این اشتباه نشود، چون مراد ماهیت خارجیه نیست. ذات یعنی ماهیت، نه ماهیت ذات و معنی حقیقت که عبارت از ماهیت موجوده در خارج. ماهیت و ذاتیات ماهیت در انحاء وجودات چه در خارج چه در ذهن، آیتاً کانت او صافله، میخواد در اذهان صافله باشد یا در اذهان عالیه باشد، یعنی میخواد در نفس انسان باشد که از او تعبیر به ذهن میکنند، یا در نفوس فلکیه باشد که تعبیر به لوح محفوظ میشود، یا در نفوس کلیه باشد در نفوس فلکیه باشد که تعبیر به لوح محو اثبات میشود، یا در نفوس کلیه باشد به تعبیر به لوح محفوظ می شود یا در عالم عقول باشد که تعبیر به غذا می شود. پس تعبیر به غذا و لوح محفوظ و لوح محو و اثبات و ذهن به اعتبار مراتب نفوس است. لذا می فرماید در ذهنیه، حالا این ذهنیه عالیه باشد یا ساخله، این عالیه تنکاند و ساخله مربوط به اصطلاح ذهنیه است که ذهنیه مراتب دارد که در حقیقت همون در عالم عقول ذهن هست. لذا یک تعبیر هم دارن که نفس مترفع عقل است و عقل متنزل می شود نفس یا وهم، می شود وهم، وهم مترفع می شود عقل و عقل متنزل می شود وهم. این دو تعبیر می کنند به اعتبار که این مراتب هست بر اساس حرکت جوهری. نفس در ابتدا ذهن است ولی بعد از تکامل و ترقی و وارد و ورود به عالم عقول می شود همین نفس به عنوان قضا. پس صورت ذهنیه می خواهد صورت ذهنیه عالیه باشد که ما اینکه در عالم عقول است که تعبیر می کنند از او به عالم قضا، یا در مرتبه دوم لوح محفوظ، در مرتبه سوم لوح محو و اثبات، یا ساخله باشد که در تعبیر شد از او به ذهن. حفظه و ذاتو در انواع وجوداتو حفظه تمشتره بین هم ان ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. این عبارت مشهور است که ذاتی شی نه مختلف می شود یعنی تغییر پیدا می کند و لا یتخلف و نه خودش ذاتی رها می شود به جای خودش رها بکند و از بین برود. و ذاتی نه درش اختلاف و تبدل است و نه از بین رفتنی است. لا یختلف یعنی تبدل و تغییر درش نیست، لا یتخلف یعنی رها نمی شود و از او جدا نمی شود هرگز. این معنا که ذات در انها این وجودات محفوظ است حکمون صدقه العقل، این یک حکم است که عقل را تصدیق می کند چون مقتضای وجود ذهنی به معنای تعصب تمیز است. ولیکن عارضه و نازعه، این که چی در مقابل این حکم عقل معارضه و نزاعی وجود آمده است که اگر قائل بشویم به محفوظیت ذات در انهای وجودات، جمع مقابله از این انحفاظ ذات و ذاتی لحاظ شده است و لازم آمده است، اینم به نظر العقل میزنند، اینم باز عقل میگوید، این صحبت نقل و عرف نیست. عقل میگوید خب اگر این چنین شد لازم داره جمع مقابله، جمع مقابله محال است، پس محلی انحفاظ ذات و ذاتی یا تیزن محال خواهدی، پس باید بگیم وجود ذهنی به معنایی که گفته شد نداره چون باید یلزم به حل محال و هوه ایزن محال. خب تفریع بر این جمع مقابله چجوری جمع مقابله میشه؟ میتواند حالا از با مثال جوهرون مع عرضین که فشتمه، این تعیین و بیان مصداق است برای جمع متقابله. بیان لزوم خب بطلان لازم که واضح هست، لزوم فقط باید توضیح داده شود، یعنی اشکال در صغراست. چطور اگر ما قائل به وجود ذهنی به حاضر معنا شدیم لازم است جمع مقابله این هست؟ این که حقائق جوهریه بناعن علا انمن جوهره جنس لها، بنابراین که مشهور گفتن جوهر جنس است برای حقائق جوهریه که همون به اصلا انواع جوهریه باشد، که عقل و نفس و حیولا و صورت و جسم که مرکب از حیولا و صورت است، اینها انواع خمسه جوهریه هست که در تحت جنس داخل است. وقت تغرر به همین بالا بیان شده است که حفاظ ذاتیات در انها وجودات تما تسوق و الیه ادلت الوجود ذهنی، که عدل وجود ذهنی هم سیاق او همین است که خود اشیا به ذهنی آیند نه شبه آنها. ان الحقائق الجوهریه یجب ان یکون جوهرن، این قیجه خبر انه است، حقائق جوهریه به مقتضای ادله وجود ذهنی باید جواهر باشند، یجب ان یکون اون حقائق جواهرن. جواهر اینما وجدت هر جا پیدا بشه برو در ذهن آمده باره جوهر بشه و جوهر مقتداشیست غیر حال لسن حیث ما تحقیقت چون جوابه چی میدن که هر جا پیدا بشه حلول در محل ندارن و نیاز به موضوع ندارن. حالا اگر این چی میشد که کیسه یه جازه هم یکون حال لسن که تو جایی که حال باشد در ذهن، چون سخن این است که صور ذهنی حال در نفسن حال در ذهنن تمام آقا مذهب هم تمام که این مذهب قائلان به وجود ذهنی و کیفه جازه از میکون حال لسن که ذهن و حال این که ذهن محل است که خود ذهن مستقنن انها فی وجوده، ذهن مستقنی از این صور هست در وجود خودش و الحالو فل مستقنا هر از اون دومی مستقنا بخوانید اون چه حلول در مستقنا بکند این حال عرض است. حال در اینجا به حسب فرد جوهر بود ولیکن شد چی عرض؟ این عمده اشکال است. اشکال دومی هم است یه اصحب از اشکال اول است تو به فقه همه دیستن باشد داری فرد صلی اللہ علیه وسلم.